چه از تیم انتخاباتیش ممنونه و یه مقداری بعضی از کارشناسان تحلیل میکنن که خب حالا خانم کلینتون چون یه مقدار عقب تر بوده یه نشونه ایه که ممکنه که نشونه باختش باشه، ولی خب باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. در توضیح اکانت توییتر خانم کلینتون هم باید بگم که بیشتر از 10,300,000 نفر دنبالش میکنن در توییتر و تا حالا چند بار با آقای ترامپ در توییتر جنگ لفظی داشته و ازش حتی انتقاد هم
انتقاد کرده. این از نامزدهای ریاست جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، اما اون چه که در شبکه‌های اجتماعی از آغاز این کارزار انتخاباتی در روز انتخابات و حال در جریان شمارش آرا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم کاربران مختلف هستند، از کشورهای مختلف که فعالیت می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی. از جمله یکی از چیزایی که من خودم خیلی زیاد از روز گذشته دیدم ترغیب همدیگه به رأی دادن بود، اینکه یه برچسبایی رو بر روی لباساشون بعد از اینکه رأی میدادن میگرفتن که من رأی دادم. چه کارهایی کاربرا بر روی شبکه‌های اجتماعی کردن؟
دقیقاً درست گفتی، در روز انتخابات یک هشتگی بود. خب حالا هشتگ‌های مختلفی بود، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری 2016، ولی یه هشتگی که امروز یعنی در روز انتخابات در آمریکا و جای دیگه خیلی داغ شد، هشتگ برای رأی دادن سفید بپوش بود که به فارسیش این میشه، که از طرف هواداران خانم کلینتون راه افتاده بود و برای اینکه خانم کلینتون در مناظره سوم و مناظره آخرش لباس سفید پوشیده بود. هواداران خانم کلینتون میگن که این لباسای سفید رو پوشیدن پای صندوق‌های رأی رفتن تا نشون بدن که مبارزات زنان تا کجا پیش رفته، که یک زن کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا شده. عکساشون رو هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن.
و آخر از همه ازت سوال میکنم، اما مطمئنن مهمتر، واکنش کاربران ایرانی و فارسی زبان بر روی شبکه‌های اجتماعی است به این انتخابات، انتخاباتی که ایرانی ها بسیار از نزدیک تمام این ماها دنبال میکردند، حداقل واکنشی که ما در رادیو فردا بر روی هر خبری که درباره این انتخابات منتشر میشد میدیدیم نشون میداد که براشون اهمیت داره این انتخابات ریاست جمهوری که در بخش دیگری از دنیا داره اتفاق میفته، لحظه به لحظه دنبال میکردن. کاربران ایرانی چی کار میکنن در این لحظه های سرنوشت ساز این انتخابات؟
بله دقیقا، کاربران ایرانی هم از نزدیک دنبال میکردن. یک هشتگی که بین ایرانی ها توی توییتر اخیرا داغ شده هشتگ تناظر هست، که کاربران ایرانی با استفاده از این هشتگ انتخابات آمریکا رو با انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مقایسه کردن و حتی مناظرات انتخاباتی کلینتون و ترامپ رو با مناظرات احمدی نژاد و میرحسین موسوی یا مهدی کروبی تشبیه میکنن. خیلی جالب هست بعضی از این توییت ها. مثلا یک کاربری توییت کرده بود که میترسم برم بخوابم ببینم رأی ها جابجا شده. این اشاره به آقای کروبی که موقعی که
سال 88
بله در سال 88 گفت که من خوابیدم و بیدار شدم و دیدم که رأیام جابجا شده. یه کاربر دیگه مثلا گفته الان جوانای آمریکایی میگن اگر شناسنامه‌مون مهر انتخابات نداشته باشه مایکروسافت استخداممون نمی‌کنه. خب این یه کنایه‌ایه که خب بعضی وقت تو ایران میگفتن اگر که رأی ندین دانشگاه نمیتونین برین یا استخدام نمیشین، و خب حالا این کاربر به طنز اینو گفته. یا یه نفر توییت کرده بود که الان CNN داره در مورد سرطان پانکراس برنامه پخش میکنه. یه اشاره به اون زمانی که در سال 88 انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده بود و آرا در حال شمارش بود، شبکه خبر ظاهرا یک برنامه‌ای داشته در مورد سرطان پانکراس که هیچ اطلاعی در مورد انتخابات نداده بوده به مردم در اون موقع.
به هر حال طنز هم بخشی از این فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی. سپاسگزارم فرین عاصمی همراه ما بودی و ساعت 9:04 بامداد در ایران هست، 6:34 به وقت ما در اروپای مرکزی. شما شنونده یه پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید. اونطور که شبکه فاکس نیوز اعلام کرده، دونالد ترامپ با 254 رای الکترال از هیلاری کلینتون با 209 رای الکترال پیش افتاده. نامزد پیروز احتیاج به 270 رای الکترال داره. CNN، شبکه خبری CNN گفته هواداران خانم کلینتون در ستاد او با چهره‌های نگران اعلام نتایج آرا رو دنبال می‌کنند و CNN آخرین نتایجی که بر روی صفحه تلویزیون اعلام می‌کنه 238 رای الکترال در مقابل 209 رای الکترال هست. ما لحظه به لحظه این انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا رو دنبال می‌کنیم، انتخاباتی که در همه ایالت‌ها به پایان رسیده. تا ساعتی دیگر یکی از دو نامزد اصلی، یعنی هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ، به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا معرفی خواهد شد و دعوت می‌کنم همراه رادیو فردا بمانید و شنونده لحظه به لحظه این تحولات باشید و پس از اون که این پیروز انتخابات برای احراز پست ریاست جمهوری آمریکا اعلام بشه، همچنان ما این برنامه رو ادامه میدیم و تحلیل خواهیم کرد تأثیری که این انتخاب بر زندگی شما، بر سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل خواهد داشت. با ما میتونید در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 شماره است که میتونید با اون تماس بگیرید و میتونید حتما از طریق وبسایت ما radiofarda.com گزارش لحظه به لحظه ای که همکاران من در وبسایت رادیو فردا در اونجا قرار میدن رو مطالعه کنید و به روز بشید از اون چه که در آمریکا اتفاق میفته. همراه ما بمانید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
اگر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در این برنامه ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد.
از 160 سال پیش تا کنون ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری نداشته که پیش از ورود به کاخ سفید هدایت دستگاه دیپلماسی آن کشور را بر عهده داشته باشد. اگرچه این سنت پیشتر از سومین تا پانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا دست کم 6 بار تکرار شده است. حال که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات یکی از کسانی است که میتواند تا چند هفته دیگر به کاخ سفید برسد، این امکان وجود دارد که او پس از حدود 160 سال اولین رئیس جمهوری باشد که پیشتر وزیر خارجه آمریکا بوده است. هیلاری کلینتون 68 ساله در سال 2008 هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مغلوب باراک اوباما شد. در پی انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، او رقیب پیشین خود را برای هدایت دستگاه دیپلماسی برگزید. این گونه هیلاری کلینتون به مدت 4 سال درگیر چالش سیاست خارجی آمریکا شد که حال گروهی از تحلیلگران میگویند این مهم در صورت برگزیده شدنش به ریاست جمهوری میتواند به او کمک کند. سنم وکیل، محقق در بنیاد چتم هاوس، با اشاره به سفر هیلاری کلینتون به 112 کشور در دوران وزارت خارجش، این پیشینه را مثبت ارزیابی میکند.
برخلاف رئیسان جمهور پیشین، هیلاری کلینتون در سطح بین‌المللی با رهبران جهان در ارتباط بوده. یکی از مسائلی که او برای آن مشهور هست اینه که او به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و تلاش کرده در ارتباط با رهبران کشورهای مختلف سابقه آمریکا پس از جنگ‌های عراق و افغانستان رو بهبود ببخشه. او یک حضور خیلی آشکار در صحنه جهانی داره و این میتونه قدرت او رو به عنوان رئیس جمهور خصوصا برای یافتن مسیری تازه برای سیاست خارجی تقویت کنه.
روند
روند سیاست‌گذاری در عرصه دیپلماتیک در آمریکا ترکیبی از اقدامات قوای مجریه، مقننه و قضایی است. اما در نهایت این رئیس جمهوری است که وزیر خارجه و رؤسای سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت را برمی‌گزیند و سیاست‌ها را اجرا می‌کند. آنطور که جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه MIT آمریکا می‌گوید، اگرچه خود خانم کلینتون تسلط زیادی بر حوزه سیاست خارجی دارد، اما گزینه او برای وزارت خارجه هم بر عملکرد دولتش در این حوزه تاثیرگذار است.
If she chooses somebody like Bill Burns to be Secretary of State, that would be a very strong sign.
اگر کلینتون کسی مانند ویلیام برنز را انتخاب کند، این یک سیگنال بسیار مهم است، چون بدین معناست که او برای سیاست خارجی اهمیت بسیار بالایی قائل شده است. اما اگر کسی را مثلا از میان سناتورها یا سناتورهای پیشین یا افراد نظامی انتخاب کند، به نظرم سیگنال ضعیف‌تری خواهد بود. این البته فقط درباره وزارت خارجه نیست، بلکه کسی که کلینتون برای هدایت شورای امنیت ملی هم انتخاب می‌کند، اهمیت دارد، چون این شخص به او بسیار نزدیک خواهد بود. در کاخ سفید هست و هر روز به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. به این افراد باید رئیس CIA و وزیر دفاع را هم اضافه کرد تا بتوان تصویر دقیق تری از مسیری که برمی‌گزیند به دست آوریم.
فارغ از اینکه این افراد چه کسانی خواهند بود، از آنجا که هیلاری کلینتون سابقه هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد، رویکرد او به مقوله سیاست خارجی برای تحلیلگران ناشناخته نیست و از همین رو هم در مقایسه با دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری‌خواه، پیش‌بینی سیاست‌های او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امکان‌پذیرتر است. خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات است و انتظار می‌رود که او اصول این حزب را در سیاست‌گذاری‌هاش اعمال کند. اما سنم وکیل، تحلیلگر ایرانی آمریکایی بنیاد چتم هاوس، می‌گوید خانم کلینتون تفاوت‌هایی هم با دموکرات‌های سنتی دارد.
بعضی تحلیلگران او رو یک باز چند جانبه گرا می نامند و به نظرم این تعریف خوبی برای او هست، چون او در این حال که اصل چند جانبه گرایی که حزب دموکرات از اون حمایت می کنه رو می پسنده، اما تمایلات سرسختانه تری نسبت به دموکرات ها داره. در نتیجه او در جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیره.
با چنین رویکرد دوگانه ای، هیلاری کلینتون در صورت انتخاب باید در کنار مسائل داخلی آمریکا با چالش‌های بین‌المللی هم روبرو شود، چالش‌هایی که محدود به یک منطقه و یک موضوع هم نیستند. بسیاری از تحلیلگران چالش اصلی هیلاری کلینتون را در مواجهه با روسیه می‌بینند، کشوری که خانم کلینتون به عنوان یکی از اولین اقدامات در دورانی که وزیر خارجه شد در سال 2009 فشردن دکمه نمادین ریست و تلاش برای بهبود روابط با آن بود. از زمان درگیری در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، روابط مسکو و واشنگتن یک بار دیگر سیر نزولی را آغاز کرد. از بیش از یک سال پیش که مسکو تصمیم به ورود نظامی به جنگ سوریه گرفت، این روابط پرتنش‌تر شد و حال در مقطعی قرار دارد که حکومت ولادیمیر پوتین در مسکو متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن ایمیل‌های افراد و سازمان‌های مختلف شده است، اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند. چنین فضایی خانم کلینتون را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسکو تبدیل به چالش اصلی او در حوزه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود و آنطور که جان تیرمن در بوستون می‌گوید، او رویکردی دوگانه در این زمینه خواهد داشت.
Well, I think that she will take a tougher public stance.
به نظرم او در عرصه عمومی موضعی سرسختانه تر نسبت به روسیه خواهد داشت. نباید فراموش کرد که سالها در زمان جنگ سرد گفتمان بسیار خصمانه‌ای در قبال روسیه شوروی برقرار بود و آنها هم درباره آمریکا چنین رویکردی داشتند. اما در همان سالها ما توانستیم درباره توافق‌های بسیار پیچیده در زمینه کنترل سلاح و مسائل دیگر مذاکره کنیم. در نتیجه این امکان وجود دارد که موضع سرسختانه داشت، اما از گزینه‌های دیپلماتیک هم بهره برد. فکر می کنم که این شیوه کار کلینتون باشد.
آقای تیرمن از همین رو تاکید می کند که رویکرد هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در قبال سوریه مبتنی بر درک همه جانبه این چالش و در این حال برقراری ثبات در روابط با مسکو خواهد بود.
اما چه از دید این تحلیلگر و چه از دید بسیاری دیگر، از جمله دیگر چالش‌های برجسته برای رئیس جمهوری آینده آمریکا، موضوع روند گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست که در این روزها با بن‌بست جدی مواجه شده است. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکاست که از جمله پیمان اسلو و نشست کمپ دیوید را در کارنامه خود دارد. اگرچه این تلاش‌ها در نهایت به صلح پایدار نینجامیده، اما در این حال بسیاری از جمله دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز آن را یکی از نقاط